الدار الآخرة فإنه غير منبوس ما أعطيت فزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوام حرم شيبتي على النوم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اینجا نقش عشق قبول باشه طاعت و عبادات شما. شنوندگان محترم، لطفاً به این سوال جواب بدید که به نظر شما چقدر فعالیت‌های دانش بنیان در عرصه‌های مختلف در ایران عزیزمون تونسته موفق عمل بکنه و مفید و مؤثر باشه برای هم میهنان و کشور عزیزمون جهت پیشرفتش. شما چطور ارزیابی می‌کنید فعالیت‌های دانش بنیان رو؟ حفظ دستاوردهای انقلاب مسئولیت بزرگیه که به دوش همه ماست. یکی از کارهایی که کمک بزرگی به حفظ ارزش‌های انقلاب می‌کنه، حمایت از تولید ملیه. به فرموده رهبر معظم انقلاب، آنچه کشور را نجات می‌دهد، تکیه به نیروی داخلی و نگاه به درون است. هم در زمینه اقتصاد، هم در زمینه مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی، هم در زمینه مسائل فرهنگی. انشالله که بتونیم حافظان خوبی باشیم برای میراث 44 سالی ایران. لطفاً تا پایان دهه مبارک فجر هر روز از ساعت 17 تا 18:30 دقیقه شنونده نقش عشق باشید. یاد آن روزها به خیر، دهه برخاستن، شعار، آزادی، استقلال، گاز اشکاور، دهه تراوت و شادابی، دهه پژواک شادی یک ملت در سراسر جهان، دهه برق شادی در چشمها و دهه خاطرات ماندگار. یاد آن روزها به خیر.
آن روزها دانشجویان در هر برهه‌ای از انقلاب اسلامی نقش مهمی در حفظ و پاسداری از ارزش‌های انقلاب داشتند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در طی دوران قبل از انقلاب اسلامی مجموعاً 128 پیام برای دانشجویان داخل و خارج از کشور صادر نمودند. انتشار بیانیه‌ها و سخنرانی‌های امام راحل بخشی از کارهایی بود که دانشجویان انجام می‌دادند. روش‌های مرسوم پیاده‌سازی متن سخنرانی از نوارهای کاست، تایپ و تکثیر با استفاده از ابزار رایج آن زمان و تکثیر نوارهای کاست بود. در این نمایش، گوشه‌ای از خاطرات دکتر محمد علی محققی، دانشجوی دانشکده پزشکی تهران، ورودی سال 54 روایت شده.
شما هم خسته نباشید. محمد علی
چیه؟
تو مطمئنی این آدم قابل اعتماده؟
آره بابا، حسابی از بچه های خودمون پرسجو کردن.
میدونی الان وضعیت جوری شده که نمیشه توی دانشگاه به هیچ کس اعتماد کرد.
بابا مطمئن باش، من تا چیزی رو ازش مطمئن نباشم واسش اقدام نمی کنم.
باشه، پس بریم باش حرف بزنیم.
باشه بیا. ببین ببین فقط باید بذاریم همه بچه‌ها برن کسی دورش نباشه.
خیلی خب باشه، حواسم هست دیگه. ببخشید استاد.
استاد سلام، ببخشید. یه لحظه وقت دارین؟
خواهش میکنم بفرمایید.
استاد یه خواهشی ازتون داشتیم.
مثلا به چشمم آشنا نیستین. دانشجوی منی؟
نه، من ادبیات میخونم دانشگاه تهران.
هر دوتون دانشجو ادبیاتی؟
نه، استاد من محمد علی محققی ام، ورودی 54 پزشکی دانشگاه تهران.
خب پس تو کلاس مکانیک چی کار میکنی؟
خب چیزه علاقه داشتیم که مبحث امروز شما رو گوش بدیم.
عجیبه، دانشجوی خود رشته مکانیک از مبحث سنگین انتقال حرارت فراری ان. اون وقت شما
اسخای میکنم، منو خواهرم با شما چجوری بگم، یعنی یه کاری باهاتون داشتیم.
بله.
برام جالبه که توی دانشگاه پلی تکنیک چیکار می‌کنی.
آخه ما تعریفتون رو خیلی شنیده بودیم.
بله.
از کی؟
از دانشجوهاتون.
آره.
بله.
من استاد سختگیریم، به سادگی هم نمره نمیدم.
بله.
جالبه که تعریفم از دانشجوام شنیدین.
محمد علی بگو دیگه، اینجا وایسادیم بات
سر شک میکنه.
خیلی خوب،
صبر کن. بله.
چیزی شده؟
من چیزه.
راستش استاد، بچه‌ها یعنی دانشجوهاتون میگفتن که دکتر کامران نجات‌اللهی تو دانشگاه پلی تکنیک فعالیت‌های انقلابی داره.
وقتی شنیدیم خیلی خوشحال شدیم، برای همینم با داداشم اومدیم خدمتتون.
آره.
پس موضوع اینه.
آره راستش نمیدونستیم چجوری، فقط سر صحبت رو باهاتون باز کنیم، ولی همین اولش گفتیم بشینیم سر کلاستون، وقتی درستون تموم شد باهاتون راجع به یه موضوعی حرف بزنیم.
میدونم چی میخواییم بگیم، اما بچه ها
چی؟
کار خطرناکیه، نمیشه.
استاد میدونیم خطرناکه، اما میدونید من خواهرم خیلی دوست داریم با شما همراه بشیم.
ساواک این مدت روی دانشگاه خیلی حساسیت به خرج میده.
بله.
کوچکترین حرکت دانشجوها به ضررشون تموم میشه.
بله.
نصف زندان ساواک و شهربانی پر از جوان دانشجو.
خب ما هم دانشجوییم دیگه، باید چشم و گوش جامعه‌مون باشیم، مگه نه استاد؟
راست میگه. آخه درست میگه استاد. نمیتونیم که سرمونو بکنیم زیر برف. الان خانمای خونه دارم حتی تو تظاهرات بر علیه رژیم شرکت دارن. ما که دیگه دانشجو.
بله.
ما انتظار بیشتری از همون میره.
بله میدونم، حق با شماست، اما فکر خانوادتونو کردین؟
بله.
توی این اوضاع به هم ریخته این مملکت حق دارن نگران بچه هاشون باشن.
بله.
شما جوانین، شما دانشجو هستین، برای آینده این مملکت مفید هستین، اما من خب سن و سالی ازم گذشته.
مبارزه که سن و سال نمیشناسه، الان بچه مدرسه یا هم تو درست کردن کوکتل مولوتوف کمک میکنه.
راستش استاد، من و مریم خواهرم با هم تنها زندگی میکنیم. مامان بابامونو تو زلزله سال 47 از دست دادیم.
متاسفم، خدا رحمتشون کنه.
سلامت باشین.
ببینین بچه‌ها، این راهی که درش قدم میذارین یه اراده محکم میخواد و دلشی.
استاد باورتون نمیشه، من آبجیم شبو با کاغذ کاربن اعلامیه‌های حضرت امامو دستنویس میکنیم و صبح بین بچهای دانشکده داروسازی، دندون پزشکی و پزشکی دانشگاه تهران توضیحشون میکنیم.
پس بگو چرا رئیس دانشگاه اونقدر عصبانی بود؟
چرا چیزی شده؟
ببینید
چی؟
حواستون باشه، فهمیدن که توی دانشگاه اعلامیه پخش میشه. نیروهای شهربانی و ساواک بین دانشجوام هستن.
نه استاد، از اون نظر که خیالتون راحت. حالا استاد ببخشید، ما از کی شروع کنیم؟
ای بابا از دست شما بچه ها. باشه باشه، حالا که خودتون مشتاقین مشکلی نیست، فقط شبا باید بیان خونه من برای نوشتن اعلامیه.
باشه استاد، مشکلی نیست.
یه خبر خوبم براتون دارم.
چی؟
یه لحظه صبر کنید، الان تو کمدم گذاشتم که خیلی به کارمون میاد، الان نشونتون میدم.
ببخشید استاد، میخواستم بگم دست نویس کردن اعلامیه ها خیلی زمان میبره، میشه به چند تا دیگه از بچه های انقلابی که بهشون اعتماد داریم بگیم همراه ما بیان خونه شما؟
اینم از این. نه دخترم، نمیشه. هرچی جمعیتمون کمتر باشه شکشون بهمون پایین تره. حالا انشاءالله فعالیت همون که بیشتر شد از باقی بچه هم استفاده میکنیم.
باشه چشم، هرچی شما بگی.
ببخشید استاد، این چیه؟
بزن کابلشو بردارم.
دستگاه چه؟
آخه دست نویس کردن اعلامی ها که راحتتر و سریعتره.
نه پسرم نه، با این ماشین تایپ اعلامی های امامو تایپ میکنیم و بعد ازش فوتو میگیریم.
خب دستگاه فوتو از کجا بیاریم؟
تو همین دانشگاه، مسئول فوتوی دانشگاه خودشی انقلابیه.
آخه حرفی میزنین استاد، یه وقت اگه متوجه بشن چی؟
اتفاقا اصلا متوجه نمیشن، یعنی اصلا فکرشون به اینجا قد نمیده که زیر گوششون اونم توی دانشگاه بخواد اعلامیه تکثیر بشه. امنیتش از خونه خیلی بیشتره، فقط ما باید کار تایپو انجام بدیم و بیایم اینجا از روش تکثیر کنیم.
خب این دستگاه تایپو چجوری میخواییم ببریم خونه؟
فکر اونجاش هم کردم، گفتم سوالات امتحانی دانشجوها رو میخوام تایپ کنم، برای همین ماشین تایپو تکثیر از دانشگاه قرض گرفتم. به من شک نمی کنن، چون از نظر اونا من یه شاه دوست دو آتشم.
مرحبا به شما استاد.
خیلی خوب بچه ها، بریم که شب خیلی کار داریم.
بله بفرمایید بفرمایید.
نقش عشق رو میشنوید از رادیو سلامت، ویژه برنامه دهه مبارک فجر. اگر خاطرتون باشه ما روزهای گذشته هم در بخشی گفتگو داشتیم با بزرگوارانی که در حوزه سلامت دستی دارند و میتونن برامون توضیح بدن، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی داشته باشن و بگن که چه تحولاتی، چه سیر پیشرفتی در ایران در حوزه مربوطه انجام شده. در خصوص داروسازی صحبت کردیم، از علم ژنتیک گفت و دیگر موارد. امروز هم می‌خوایم با آقای دکتر محمد رازی، ریاست محترم انجمن ارتوپدی ایران صحبت بکنیم، از پیشرفت‌ها در حوزه ارتوپدی بپرسم ازشون که چه اتفاقاتی افتاد، از تشخیص بیماری تا درمان، استفاده از ابزار پزشکی که میتونه مفید و مؤثر باشه برای بیماران. آقای دکتر رازی سلام و درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر، در حوزه ارتوپدی ما رشد و پیشرفت چشمگیری در این 44 سال داشتیم، بفرمایید که در خصوص استفاده از ابزار پزشکی که حتما برای این رشته لازم هست، به چه صورت، تولیدات در داخل، به صورت واردات اون مواد و تجهیزات پزشکی که بعد استفاده بشه در جراحی ها؟
بله، اگر صرفا در رابطه با تجهیزات باشه،
هم تجهیزات و دانش هر دو با هم،
در رابطه با دانش من نمیدونم چند دقیقه وقت دارم.
شما 5 دقیقه رو حداقل فرصت دارید.
باید عرض کنم خدمتتون که در قبل از انقلاب خب کمیت پزشکی ما به خصوص علم نوین ارتوپدی خوب بود، ولی کیفیتش خوب بود، ولی از نظر کمیت هنوز اصلا ارتوپدی جا نیفتاده بود. در یک مراکزی مثلا مثل بیمارستان شفای یحییان یا بیمارستان سینا و امام خمینی و شهرستان های بزرگ مراکز استان مثل تبریز، اصفهان، مشهد، ما ارتوپدهای بزرگی داشتیم.
بله.
و دانش ارتوپدی در سطح بسیار بالایی ارائه میشود، ولی خب در بسیاری از شهرستانها و نقاط دور افتاده ما از فیض ارتوپدی محروم بودیم.
بله.
در بعد از انقلاب خب فراز و نشیب داشت، به کمیت اضافه شد، در مواردی به کیفیت هم اضافه شد، یعنی در اوائل انقلاب، در بخصوص در زمان جنگ و بعد از جنگ که بسیاری از ارتوپدای جوان اینها به خارج رفتن و فلوشیپ های متعددی دیدند و علم ارتوپدی رو به روز کردن در کشور ما، چون به هر حال در زمان جنگ ما حداقل یک 8 سال از دنیا به دور بودیم، تجربیات جنگیمون خوب بود ولی بسیاری از تجهیزات و لوازم و علوم نوین ارتوپدی رو ما نداشتیم.
بله.
خوشبختانه بعد از انقلاب همکارای جوان ما رفتند و علم آموزی کردند، برگشتند به صورت فلوشیپ های مختلف و دانشگاه ها رو متحول کردند.
بله.
خب این میشد اون بره. اگر ما در اواسط این 44 سال اگر بگیم، خب به طور متوسط یک پلاتو رو داشتیم و نمودار ما سطحی بود، اون داشته هایی که داشتیم حفظ کردیم.
درست.
در این اواخر به خصوص در 2 دوره ریاست جمهوری گذشته با قوانین مندرآوردی که در وزارت بهداشت در آوردن، مثل طرح تحول سلامت و مسائل اونچنینی و در نظر گرفتن تورم و مسائل اقتصادی و جبران نکردن کمبودهای تجهیزات پزشکی، خب الان ما نمره مثبتی رو در 2 دوره گذشته، یعنی حداقل در 10 سال گذشته نمیتونیم به سطح بالا و ارائه خدمت ارتوپدی کشور بدیم. و خب امروزه از مثلا طرح تحول سلامت که من عرض میکنم، درسته که دوره اون آقای رئیس جمهور قبلی آقای روحانی رفت، دوران فعلی شد، ولی آثار مخرب اون طرح هست. به عنوان مثال بیمار مراجعه میکنه به بیمارستان دولتی و قراره که برای زانوش پروتز گذاشته بشه. خب از نظر بودجه بیمارستان توانایی این همه بیمار رو برای خرید پروتز و انجام عمل جراحی برای این بیماران نداره.
بله.
از طرفی طبق قوانین طرح تحول سلامت این بیمار نمیتونه خودش از بیرون پروتز تهیه کنه، بگه آقا بنده پول پروتزم رو خودم میدم، لااقل شما من رو در بیمارستان دولتی جراحی کنید. این معنیش میشه همه یا هیچ.
بله.
یعنی یا طرف باید 5 سال در نوبت بیمارستان دولتی بمونه و آخرش هم به خاطر سن بالا 1000 مسئله براش پیش بیاد و جراحی نشه، یا اینکه از اول بره به بخش خصوص. در صورتی که خب زمانهای قبل هم این بود، بیمار وسایلش خودش تهیه میکرد چون بیمارستان بودجه اون تهیه وسایل نداشت.
بله.
ولی بیمارستان ارائه خدمت پزشکی و تخت و اتاق عمل و اینها رو بهش میده. به هر حال یک سری سردرگمی ها و قوانینی هست که دست و پا رو گرفته. از طرف دیگری بی انگیزگی که در کل قشر پزشکی کشور از جمله ارتوپدی شده، این باعث شده که خب همکاران ما به اون صورت که باید متاسفانه با وجود علم بالا نتونن خدمات بدن. و من دارم میبینم که همکاران جوانی که باید در آینده خدمت به نوه های بنده و جناب عالی میدادن الان در کشورهای اطراف ایران مشغول به کار شدن. و این به خاطر اجباری هست که شامل حالشون شده. به هر حال بیمه ها قوانین غلطی دارن، اصلا قانون ندارن، ولی اون چیزی رو که خودشون دارن میگن این قانونه و اعمال میکنن.
بله.
یعنی در حقیقت
خیلی متشکرم.
بله.
آقای دکتر رازی، خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت ریاست محترم انجمن ارتوپدی ایران. خیلی ممنون. نه خواهش میکنم، دیگه زمان گفتگو تمام شد. ان شاء الله در نوبت های آینده ما در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود. متشکرم. خدا نگهدار.
چو بارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تش نمیباری، تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری؟ چو خورشید از شعله سرشاری رو لب هر غنچه خنده میکاری، تو این دنیای سرد و بی‌رویا چه حالی داری؟ داریم دنیامونو میسازیم ما، ما ایرانی ها، رهاییم و موج بیتابیم، بر این آبادی ابر پر آبیم، چو خورشید از قله میتابیم ما. سرافرازیم از عشق که آوازی در دل، چو خورشیدی روشن نهان در جان داریم، شکیباییم از شام که طوفانی در راه، چو موجی بنیان کن نهان در جان داریم. ما ایران افرازی، داریم دنیامونو میسازیم ما، ما ایرانی ها، رهاییم و موج بیتابیم، بر این آبادی ابر پر آبیم، چو خورشید از قله میتابیم ما.
ما توانستیم، اونم به مدد پیشینه پر افتخارمون. ما توانستیم چون از تبار مردانی مثل ابو ریحان بیرونی و سعی هستیم. ما توانستیم و باز هم افتخار آفرین خواهیم بود، چون استعدادهای شاخصی در بین نسل امروزمون داریم. درود به همت مردان و زنان بلندآوازی سرزمینمون.
ما توانستیم.
شهر همدان 15 اسفند ماه 1314 شاهد طلوع پروانه وسوق بود. دکتر احمد روان پارسا از همکاران خانم دکتر.
خانم دکتر وسوق در یک خانواده متولد شدند که 5 فرزند بودن، تا اونجایی که باز خودشون گفت بودن دهنشون شنیده بودم، در مدرسه نوباوگان اون زمان تحصیل کردن، تحصیلات ابتدایی و دبیرستان، و بعد وارد دانشگاه تهران شدند و دکتراشون رو از دانشگاه تهران گرفتن. برای تخصص عازم آمریکا بود شدن و تخصص اطفال و دوره هماتولوژی اونکولوژی اطفال رو در آمریکا دیدن. وقتی تشریف آوردن ایران، در بیمارستان شهرآزاد اون زمان که در خیابون سپه بود فکر میکنم، در اونجا مشغول به کار شده بودن و بعد هم به محل بعدی بیمارستان، بیمارستان علی اصغر فعلی در خیابان ظفر آمدن.
پروانه وثوق را فرشته نجات کودکان سرطانی ایران می دانند. دکتر خدیجه ارجمند:
خانم دکتر هیچ مریض رو رد نمی کردن، هیچ وقت ما نمی گفتن تخت تموم شده، جا نداریم. به هر حال یه جا جایی می ذاشتن برایشون. هر مریضی در هر ساعتی مراجعه می کردن، ساعت 2 بود 3 بود پرونده درست می شد، پاراش می شد. خب همین کار به وسیله شاگردای ایشان داره انجام میشه. یعنی عملاً ضمن اینکه خودشون یکی بودن، ولی دست پرورده های فراوانی دارن که سعی میکنن راه ایشونو برن.
همینه، همین که بیای و پای جون هر کی صدات کرده وایسی، کار عشق این که تو دل واپسی ها، پای آدمی که پر از درد وایسی. تو عشقاتو پنهونی میریزی هر وقت، یکی چشماشو رو به چشمات ببنده، تو اندازه ی آسمون عاشقی تو، به قیمت این تنه خسته چنده. یه راه روی خاموش و چشمای بیخواب، نگات سمت ماهو خدایی که اینجا زیر صف این شهر احساسی داری، حالا که وجود تو تسکین دنیاست. یه راه روی خاموش و چشمای بیخواب، نگات سمت ماهو خدایی که اینجا زیر صف این شهر احساسی داری، حالا که وجود تو تسکین دنیاست.
از ابتدای تأسیس مؤسسه محک در سال 1370، پروانه وثوق با این مرکز همکاری می‌کرد. دکتر آراس به احمدیان:
خانم دکتر پروانه وثوق تصمیمشون بر این بود که از طریق پزشکی به مردم محروم کشورشون کمک بکنن. این تکلیف خودشون رو مشخص کردن. ممکنه ایشون نتونن در تمام جهان این تأثیر رو بگذارن، بله ممکنه یک پژوهشگر با کشف یک دارو یا اختراع یک روش جدید بتونه برای بسیاری از افراد مؤثر باشه، اون هم جایگاه خودش رو داره و ارزش خودش رو داره، ولی ممکنه کسی دیگه ای تصمیم بگیره به صورت موردی و به صورت موضعی در یک جا عمل بکنه و بره سراغ کسانی که الان نیازمند هستند و کمک فردی نیاز دارن و میخوان که درمانشون در واقع به نحوی که قابل قبول باشه انجام بشه.
دکتر پروانه وثوق فوق تخصص خون و سرطان کودکان، سحرگاه دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 1392 پس از یک دوره بیماری در سن 78 سالگی درگذشت.
امروز هم با ویژه برنامه نقش عشق با افتخار در خدمت شما بودیم از رادیو سلامت. به امید خدا روزهای آینده هم تا 22 بهمن از ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه این ویژه برنامه رو تقدیم می‌کنیم. امروز دو شرکت کننده داشتیم، آقای محمد باقر منصورزاده از تهران، خانم زهرا یار محمدی از عراق، که برنده مسابقه امروز آقای منصورزاده هستن. همکاران به شما زنگ میزنن برای تقدیم جایزتون. اما دیروز سه شرکت کننده ما هر ستاشون امتیاز مساوی داشتن. ما که رفتیم بعدن دوباره گوش کردیم مسابقه رو، یه همون بازشنوایی رو انجام دادیم، متوجه شدیم که برنده دیروز آقای کوروش ریاهی بودن. بهشون تبریک میگیم. آقای ریاهی، همکاران به شما هم زنگ میزنن. ایشون به 5 سوال خیلی خوب جواب داده بودن، جواب درست، و من در شمارش اشتباه کردم، گفتم 4 تا جواب درست عذرخواهی میکنم، اما تصدیق کردیم که بدونن آقای ریاحی برنده دیروز ما بودن. ان شاءالله به شما هم زنگ میزنن همکاران برای تقدیم جایزتون. اون روزها کوچه ها عطر خوش انقلاب رو حس میکرد و مردم در زمستونی سرد گرمی دستای هم رو تجربه کردن. یاد اون روزها بخیر. تا سلام دوباره، خداحافظ.